از مسائل چند طایفه هستن که اینها نفقه شون واجبه با اختلاف احکامی که دارن. در اصل وجوب نفقه شریکن ولیکن بعضی از احکامشون فرق داره. چند چیزی دیگر هم هست که ادعا شده است که اجماعی نیست، اما اونها را هم گفتن نفقش واجب. حالا اونه که مورد تسالمه و مسلمه، یکی زن کسی که ازدواج میکند، زوجه دائمه، زنهای معمولی، اینها نفقشون بر شوهر واجب است، چه زن خودش دارایی داشته باشد، داراییش هم بیشتر از شوهرش باشد، چه نداشته باشد. با اون شرایطی که در محل خودش گفتن که ناشزه نباشد. ناشزه نه معناش نیست که هر چه شوهر میگد او حتما باید گوش بده، میگه این گوسفنده را بدوش، اونا ماس کن، اونا را شیر کن، اونا بجوشون، 20 مهمون داریم باید غذا درست کنی، اینجا را باید جا رو پاری کنی، اینا نیم، اینا مقصود نیم. اون چیزهایی که مربوط به حفاظت اوست از حیث عفت و خودداری، فلون لباس را نپوش، من راضی نیستم مثلا، فلون کفش را نپوش، فلون جوراب نپوش، مثلا جورابای بدن نما میپوشن، شوهر اگه بگه نپوش این واجبه، برای خدا هم که گفته این واجب میشه اطاعت، اگر اطاعت نکرد میشه ناشز. فلون جا نرو مثلا، مشهد نرو مثلا، جمع کران نرو مثلا، اینجوری جاهایی که شوهر نهی میکنه. بفرض یک کلمه هست که این حدیث را بنده تقریبا 49 سال پیش از این یا 50 سال آیت الله آزمای گل پایگانی رحمت الله تعالی علیه در مسجد حسین آباد شبهای 19 و 21 و 23 نماز که میخوندن احیا میگرفتن، ایشون من بر میره، بنده ما حجره بودم میرفتم اونجا حسین آبا، ایشون این حدیث را میخوند، میفهمون در روایت دارد که زن حکم شاخه کج را دارد، المرأتو کزل علمون هنی ازا اگمتها کسرتها، مثل شاخه کجه. این فهمودن معناش نیست که اگر کسی میخواد میوه بچیند از این شاخه باید همون کج کله بمونه، یا راستش کنه میشکن این شاخه های کجه، مرده راست راست برو بالا کج آمده بالا. مرعه حکم اینجوری دیگه، یعنی نهادش، اون بنیانش، ساختمون بدنش، فکرش، مغزش پایین تر است، نمیشد با افکار مردانگی با او زندگی کرد اصلا. از این جهت به همون حالت انحنا باید ازش بهره برداری کرد. ازا اگمتها کسرتها، این رویشون میفهمود خیلی سخت گیری نکنید به زنها که حتماً کجا نرو، الان این دلش میخواد بره منزل عموش یا دایش یا پدرش یا مادرش، درسته اگه گفتی نرو باید نرد، اما اگه بگی نرو گوش نمیده تو میره به تماس که اتفاق میشه. آدم یه کار بکنه که آب روش محفوظ مونه بهتر، آدم یه جوری بگه که گوش بده، اما را که گوش نمیده یه مقداری تخفیف بده در دستوراتی که هست. و از اون طرف هم طرف اینیه گاه تا میدیم اونم یه حقوقی دارد که این از عهدش بیرون نمیاد، همین مقدار که او را نگه دارد از منافیات عفت و منافیات عصمت خودش کمک نکند در میدون قرار دادن او برای تحویج شهوات غیر. کفش چجوری که هر کس نگاه کند تحویج شهوتش میشد. لباس نازک چجوری، اینا را شوهر نخره بش بده. اونم اگه از اون لباس ها تقاضا میکنه واجب نیست تهیه کنه، لباس هایی که مهیج شهوته. اون وقت اگر اون چیزهایی که زن باید اطاعت کند اطاعت کرد، نفقش واجب میشه. یعنی لباسشو، مسکنشو، خوراکش واجب است، وجوب شرعیه. نه زمان مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه مسئله پرسیده بودن از ولایت ما، واسطش بنده بودم، نوشته بودن که اگر کسی در ضمن عقد نکاح شرط بکند که زن نفقه نداشته باشه، آیا این درسته یا نه؟ ایشون نوشته بودن درست نیست، برای اینکه مسئله نفقه حکم خداست، خدا گفته باید نفقه ندار. این شرط بکنه که این حکم خدا نباشد، مثل این کارم شرط بکنه که نافله صبح نکن، یعنی خانه رو به شما میفروشم به شرطی که نافله صبح نکن، این درست نیست. نافله خوندن مستحب، شرط واسه شرط ثابت نمیشه، لذا قابل اسکات نیست در حین عقد نکاح بگید من ازدواج میکنم یا به شرطی که نفقش با خودش، این شرط درست نیست. المؤمن عند شروطه، میگن این شروطی که مربوط به احکام کلیه الهیه است شامل نمیشه. بنابراین نفقه زن اونم روز به روز واجبه، صبح تا غروب روز به روز واجبه. یه ماه پیش بگید خرج مرا بده، نه، همون روز به روز واجبه. وقت روز به روز باید نفقهشو بش بده. اون چی که مطابق متعارف است در وسیله مرحوم آیت الله اصفهانی و در تحریر امام رضوان الله علیه که همون وسیله است با اضافات، اونجا می فهمان از آیه شریفه و عاشروهن بالمعروف، معاشرت کنید با زنها به معروف، یعنی به طریق متعارف. ازش در میاد که نفقش و سکناش و منزلش و لباسش و اینا باید به طریق متعارف باشه، اونم متعارف منزل پدرش نه منزل شوهر. برای مثلا این شوهره بگید ما طلبگیه، غیر از سبزی و نون چیز دیگه نداریم، منزل خودشون همیشه مثلا کباب میخورده، این یه همچه آدمی را نگیرد که بعد گرفت های درست بشه. چون نفقه بر طبق منزل شوهر نیم، بر طبق منزل شان اونی که جلوتا بوده، اینطوری جماعتی فرمودن. و فرض زیاده بر مقدار متعارف نباید باشه. و به مقدار متعارف در تابستون مثلا میوه لازم داره، در زمستون چی زغال میخواد، مثلا پوشاک میخواد، چی میخواد، این اینا که عرف مردم خودشون بهتر بلدن، این مقدارش بر شوهر واجبه، اهم از این که زن دارایی داشته باشد یا نداشته باشد، مگر اینکه هر روز روز به روز او اسکات کنه. صبح که نفقه اون روز رو باید داد، بگه امروز نمیخوام، امروز خرجم با خودم، هر دام بگه نمیخوام، روز به روز اگه بگه، اما الان بگه تا یه ماه دیگر نمیخوام، نه، اون یه ماه دیگرشن تکلیف نیامده، به اصطلاح طلبگیش میگن اسکات مالم یجب، چیزی که هنوز واجب نشده آدم اسکات کنه درست نیست، اما روز به روز چون میگن واجبه اون روز رو ثابت کند عیب نداره. این حالا مسائل زیاد داره، اما این اجمالشه که انسان بداند که نفقه زن واجب، به شرط این که ناشز نشوز نداشته باشد، یعنی از اطاعت سرپیچی نکنه در اون چیزهایی که باید اطاعت کنه. دومش فرزند است، فرزندها هم واجب نفقه هستند، یعنی پسر دختر. شرط اینها این است که خودشون نداشته باشن، خودشون اگه داشته باشن بر پدر دیگه واجب نیست، خودش کاسبی بلده، مثلا بزرگ شده است الحمدلله حقوق میبره، وقت نفقش بر خودشه، مگر پدره احسان کنه بگه خرج تمام میدم، شرعاً وجوب نداره. دخترم مادامی که شوهر نکرده، اگه شوهر کرد نفقش بر شوهرش ولو پدر مادرش هم دارایی داشته باشن، بر اون نیست. برناش نیست که اونم دارد. ما فرق ما بین این دو طایفه یعنی زوجه و پدر و مادر، یک فرقش میگن این است که نفقه زوجه از باب طلبه، طلبکاره، مثل آدم معامله میکند با کسی، پول میده جنس میخره، اینجور این طلبکاره. وقت نتیجهش میشه که اگر مرد تا یک ماه نفقه نداشت، اسیانن یا قهر کرد یا غضب کرد، نفقهش نمید، این یک ماه بدهکاره، علاوه بر اینکه گناه کرده خرج یک ماه را بدهکاره. اما در فرزند و پدر اینجوری نیست. اگر کسی خرج فرزندش واجب است و نداد، خرج پدر واجب است و نداد، گناه کرده لیکن بدهکار دیگه نیست که سریع ما بشه دیگه که این خرج ما من بدهکارم شرعن، جز مدیون حساب بشه که اگر مستطی میخواد بشه در مکه دینش باید استثناء باشه. این دین استثناء، این دین نیست استثناء باشه، به خلاف اونجایی که زوجه باشه باید منهای اونی که بدهکاره بتواند برد مکه و برگرده، مثلا اینطوری. این یک فرقش است که اون فرق دیگرش هم عرض کردم که در زوجه شرط نیست که نداشته باشد، چه داشته باشد چه نداشته باشد بر شوهر واجبه، اما در فرزند و در پدر و مادر شرطش این است که نداشته باشن، اگر داشته باشن وجوب نداره. اینم سه طایفه، زوجه و پدر و مادر و فرزند، چهار طایفه. یکی دیگرش که الان نیست در زمان ناهازا لیکن بوده است تا این اواخر 73-74 سال پیش از این بوده است، و مملوک، بنده زرخرید، کنیز زرخرید، که اینه که می خریدن و خرید و فروش می شود، عرض کنم که این نفقش بر مولاش، بر مالکش واجب بوده، نفقش واجبه، که الان دیگه چون نیست دیگه مسائلش خیلی دنبال نمی. یکی دیگه گفتن حیوانات، حیوانات انسان که حیوان داره زمستون تابستون خرجش واجبه، اهم از این که حیوان براش کار بکنه یا نکنه. بگه این علاقه که کار نمی کنه، نمیشه سوارش نمیشه بار می بهیش، پس بذار بمیره، جایز نیست. مثلا عمدن نگاه کنه این حیوانه بمیره از گرسنگی، جایز نیست، باید خرجش را بده ولو اینکه کار نتواند بکنه. بعضی ها گفتن که درخت ها، آدم اگه مثلا منظرش باغچه هست یا خودش یه باغچه ای داره، درختی، میگه من نمیخوام بذار بخوش کرد، جماعتی گفتن واجب آدم این را آب بده چون قوه نامیه دارد، نمو میکنه. البته اجماعی نیست، دی گفتم اینم باید که ابقاش لازمه، تزییع لازم میاد، تفریط مال لازم میاد. درخت تا چوب فرق داره دیگه، درخت باشد قیمتش زیادتر، بمونه تا بخشکه میشه چوب قیمتش کمتر. وقت از این جهت اینم گفتن که از این پایین ترش گفتن ساختمون کسی دارد، ساختمون پشت بامش کاغل میخواد، میگه بذار خراب بشه، میگه نه جایز نیست، باید که این پشت بام رو کاغل کنه که خراب نشه، عمدن تماشا کنه تا این خراب بشه، اینم جایز نیست. اینم گفتن که حفظ مال از باب حفظ مال، ولی اون جزء نفقه نیست، تضییع مال حرام است و حفظ مال واجبه، و اینکه انسان نگهش دارد از تلف و اتلاف و اینها باید که نگه داره. این چند طایفه هستن که بزرگان ما نوشتن که اینها باید انسان حفظ کنه، و لذا در بعض احادیث داره که از حضرت سجاد سلام الله علیه میگه من صبح میکنم در حالتی که چند تا طلبکار دارم، ما توجه نده، یکی خدا واجباتش رو میخواد، یکی پیغمبر سننش رو میخواد، یکی برای بچه ها خرجی میخوام، اینا همه طلبکارم، صبح ها که آدم بیدار میشه چند تا طلبکار داره، با دل آرام میاد و هیچ در فکر این طلبکارها و بدهکاری خودش نیست. این کنه او اهل بیت تذکر دادن، تنبیه کردن، ماها را آگاهوندن، برای اینکه در فکر این طلبکارها انسان باید باشه. خب اینم این مسئله انفاق. تا تتمه فرمایشات رسول گرامی که در خطبه شعبانیه فرموده اند می فرماید ایها الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی هذا الشهر کان له بذلک عند الله اذک و نسمه و مغفرتون لما مضا من ذنوبه. کسی که افطاریه بدهد در این ماه روزدار مؤمن را در این ماه به منزله این است که دو خاصیت دارد، یکی این که ثواب بنده آزاد کردن را دارد و یکی این که خداوند عالم گناهانش را می‌آمرزد. حالا این فقر صائما افطار بدهد روزدار را، باید داعیش و محرکش این باشد، نه هواهای نفسانی و خواهش‌های نفسانی و خواسته نفس. قسمتی از این کارها در میان مؤمنین خیلی معموله، لیکن معاملگریه، یه چون مرا دعوت کرده من باید دعوت شد اینجوری، این معامله هست. میشه از بقال آدم پول میده ماست میخره، منتی ندارن که پول داره ماست خرید بده. این نه، این من فطر مؤمنن صائما این نیست. یه قسمتش مربوط به این نیست که معاوضه باشد و مبادله، مربوط به نمایشه. 50 نفر را دعوت کرد مثلا افطاریه دار، اگر قرض نمایش و ارائه و اینها باشد، یراؤون الناس باشد، اثری در عالم آخرت نداره. در دنیا ممکنه اونا موقتا یه چند دقیقه دوست میشن، اما برای آخرت اثری نداره. و کثیری از این کارهایی که مؤمنین میکنن، ائمه علیهم السلام ما را تنبیه کردن، حتی دیدن مؤمن را که اگه کسی میاد دیدن یه مؤمنی فقط میگه برای خدا باشد، لا لغیر الله، لله لا لغیر الله، هر دو طرفش در روایت تعبیر شده که برای خدا و غیر خدا نباشد. اون وقت چنین و چنان این اثری، این خاصیت داره، کسی که عیادت مؤمن بکند لله لا لغیر الله، این مثلا چقدر ثواب دارد عیادت مؤمن. و اگر هواهای دیگری یا انتظارات دیگری محرک بشود برای دعوت، این البته خوبه، کار خوبی هست، نمیشه منعش کرد. لیکن این خاصیتی که در این حدیث شریف کان له اذک و نسمه و مغفرتون من ذنوبه، این خاصیت مرتب نمیشه. این خاصیت در زمینه ای که کلام پیغمبر خدا محرکش باشد برای این عمل. البته هستند در میان بندگان خدا که از این کارها میکنن بدون سر صدا، مخصوصا اگه اونها محتاج باشن. مثلا کسانی را که خودشون چندین برابر او بهتر زندگی میکنن، خب اینم افطارش ثواب دارد، اما بهترش نیست که اونایی که یه داستان مختصر یادم افتاد، زمان حیات آیت الله بروجردی رحمت الله تعالی علیه، حاجی احمد خادم ایشون را که دیده بودن او هم میشناسن، ایشون به بنده فرمودن شما بیاید افطار. بعد رفتیم این آقای حائری هم اونجا تشریف دارن، آقای مرسای حائری. بعد دیدیم یه نفرم پینه دوز اونجا هست، این آقا مرتضا گفته بود، فرموده بود من هر چی فکر کردم که این پینه دوز رو با من دعوت کرده به چه مناسبه، تناسبش چیه؟ از حاجی احمد پرسیده بود، حاجی احمد گفته بود آقای بروجردی گفته بود همسایگان رو بگو بیا، همسایه‌مون یکی آقای حائری بود، یکی آقای این پینه دوز، اگر غیر این باشد عصا را به کله من میکشه. بروجردی میگه من گفتم همسایه‌ها را، این که از اون محله اومده که. یه نکته است ایشون زهد و تقواش معروف بود آیت الله بوجودی ما رو. برای مرجعیت بعد از رحلت آیت الله اصفهانی رفتیم خدمت ایشون، خدمت هاش در احمد خون ساری رضوان الله تعالی مرحوم آیت الله خون ساری. حالا عالمیت را تصدیکر روز دیگر اون فکر نادونی خود بنده بود، گل کرد گفتیم خواه شما عدالتش را که نپرسیدید از آیت خون ساری. دوباره روز دیگر رفتیم گفتیم خواه شما عالمیت را گفتید، عدالتش را که نفرمودید. ایشون فرمود شیخ مرتضای انصاری را کسی شبهه داشت؟ گفتیم نه. بعد رفیقم دو نفر بود، یک شیرازی بود که الان در شیرازه، گفت دیگه بیشتر از این سید اذیت نکن. معناش نیست که برو جردی مثل شیخ انصاری زهدش خوراکش اون خادماش میکنن آب سیب زمینی میکنن و چی میکنن از این کارا، مرجع بودا. حاجی احمد میگفت که چه فارش کرده به من که من که درشکه اون وقت تاکسی نبودم، درشکه سوار میشم میرم درس، پول درشکه چی را از پول خودم بده، از بیت المال نده. ملکی داشت در بروجرد اجاره میداد، مال اجارش هم مصرف میکرد و همه یه حوزه ها را هم شهریه میداد، اینجا و نجف و جای دیگه اسمانه همه. که یه روز بنده بیرون بودم، یه نفر بروجرده آمده بود محضر ایشون، ایشون سفارش میکرد، پیغام میداد به فلانی بگو مال اجاره من را بفرست، من اینجا نسیه میکنم، مال اجاره بفرست، من اینجا به زندگانیم نسیه میکنم. اون وقتی هم که آدمی اگه میگه همسایگان را دیگه نمیشه جرأت کرد که آدم کس دیگه را بیارد که گفت آقا فهم بوده همسایهش یکی آقا مرتضای حائری بود، اون مرتضایش یه پین دود بود، اون را خبر کرده بود. بنده هم به اعتبار اینکه منزل آقا چیز می نوشتیم اینا خونده بود، گفته بود منظور این جهته. اون میگه همسایه ها را کار نداره، غنی و فقیر و عالم و جاهل و شخصی و غیر شخصی و معمم و غیر معمم و سید و غیر سید، اینا کار نداره، همسایگان، عنوان همسایگانه. من فقر سائمان، اگر کسی، البته قوم خیش ها بهترن، سره ارهام بهتره، همسایگان بهترن تا اینکه از دور دست و از اون محله، لیکن همه اینا در اصل افطاریه که ثواب دارد، فی الجمله ثواب دارد، اما تمام این خاصیت هایی که پیغمبر اسلام بر حسب این روایت فرموده است که اتقوا نسما و مغفرت من ربه، دوایی مختلفه. اینجا از اون جاهاییست که باید گفت انما الاعمال بالنیات. این جمله را که پیغمبر اسلام فرمود وقت زمان پیغمبر که پیغمبر صحبت میکرده، یه دفعه عرض کردم مثل این زمان نبود که کسی مثلا متکلم بعد در تنها حرف بزنه، هیچ کس حرف نزنه. اون زمان وسط ها میپرسیدن این چیزایی. وقتی که پیغمبر این مطلب را فرمود، یک کسی برخواست عرض کرد یا رسول الله، قیل یا رسول الله لیس کلنا یقدر علی ذلک، ما که هممون توانایی نداریم که افطاریه بدیم. خصوصا اون زمان، زمان پیغمبر اسلام، کاملا مسلمین در فشار زندگانی بودن، بالخصوص از ناحیه کفار که بر اینها در مزیقه قرار داده بودن، معامله نمی کردن، بیرونشون می کردن، اذیت می کردن، می کشتن گاهی وقتا که چرا مسلمون شدی؟ پدر عمار و مادر عمار را کشتن، عمار یاسر را سه نفری تو را می آمد، گفتن یا باید که بد بگید به پیغمبر یا می کشیم هسته را. عمار می گه صورت زبانی من یه چیزی گفتم، پدر و مادرم نگفتن، کشتن اون را. آمد مدینه عرض کرد یا رسول الله هلک تو، از بین رفتم دینم با من. گفت چی شد؟ عرض کردم اینجوری، من اعتقاد دارم که شما پیغمبرید، اما اونا ناچارن یه عبارتی را حق شما به زبون جاری کردم. پدر مادرم فرمودن که اونها سرعت کردن به بهش، تو هم مسئله دون بودی، مسئله بلد بودی، تو فقیه بودی، تعبیر به فقیه نه که یعنی مشتره جام شراد، یعنی مسئله دون بودی. اونا هم شتاب کردن به بهش، زود رفت. و بعدم فرمود فئن عادوا فعود، اگه اونا برگشتن دوباره پیش آمد که دوباره بگو مانی نده. این آیه و الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان در حق عمار شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه نقل کرده است که ناظر شده. وقت در یه همچه زمانی انسان زیاده بر خرج خودش نرود که افطاریه بدهد، که به اصطلاح فعلی تحریم اقتصادی، فشار اقتصادی. تمام این کفار که الان با ایران طرفن، چه زمان پدر و پسر طرف نبودن، چه بد نمی گفتن، چون نوکرشون بود. خب نوکر دیگه یه نوکرهای دیگه درست میکنن، دیگه به او بد نمیگن. الان از نوکریت اونا بیرون آمدن، میخوام بگن اسلام است و مسلمین است. تمام کفار شرق و غرب فرق نمیکنه، از دم در قرآن داره. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم. اینا تا آخر با شما میجنگن بلکه شما را از اسلام برگردن. در جای دیگه ولن یرضا یا ولن ترضا انک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. ملت به اصطلاح قرآن معنی دینه. میگه هیچگاه نمیشه این یهودی ها و نصرانی ها، یعنی انگلیس و امریکا اینا همه مسیحی هم دیگه، همه نصرانی هم، اسرائیل و مسرائیل اینا همه یهودی هم. این یهودی و نصرانی ها هیچگاه از تو راضی نمیشن تا تو بگی شما راست میگی. اگه یک کلمه پیغمبر گفت شما راست میگی، تموم شده بود دیگه، تمام جنگ ها و همه چیزا. الان هم اینجوریه. یک کلمه اگر امام در حال حیاتش میگه درست میگن، ما اونجا اشتباه کردیم با شما طرف، هیچی، تموم شده بود، تموم. الان هم که این همه دنبال میکنن، برای این است که این رهبر دنبال میکنه. اگه یک کلمه آشتی کرده بود ویلش میکردن، برای که نمیشه آدم اسلام ویل کنه، برای اینکه کفار رو ویل نکنه، این نمیشه. عقلا نقلا اونایی که معتقد به عالم آخرتن میگن نمیشه، نمیشه وده تشریعی نه تکوینی. وقت در یه همسه زمانی پیغمبر داره ترغیب میکنه که افطاریه بدید، لذا این سوال قهرم میجوشد. برمیخیز در عرض میکنه یا رسول الله، ما هممون که قدرت نداریم، لیس کلنا یقدر علی ذلک. فقال پیغمبر تخفیفش داد، حالا افطاریه تشکیلات و تشریفات درست نمیتونید، فرمود اتقوا النار ولو به شق یا شق تمرتن، از آتش جهنم بترسید گرچه نصف خرما. یعنی اون زمان یک خرما دهن میگرفتن رتن جنگ. در بعضی جنگ ها نقل کنند که نقل میکنند که این یه قدید نیمه که شیرینی دهنش تر میشد و شیرین میشد، در میان وردن به اون یکی یه خورما چند نفر میچرخوندن تو دهن. خورما میبودند آخرین درجه خورشاشون خورما بوده دیگه. فهمود ولو نصف خورما، یه خورما رو مادم داشته باشه، نصف شب ده دین، نصف شب ده بود. بفرد این کلمه را آیت الله از مای عراقی رضوان الله تعالی علیه در نماز جمعه شون میفهم. اینه که میخوام عرض کنم، البته این عبارت نیست، مضمونش میفهمود اینه که مأمور شده خورما میگیرن یکی یه دونه میدن. او میگو هیچ فایده نداره. میگو اونی که گفته اتقوا النار ولو به شق تمرتن، اونی که احتیاج به خورما داره، الان اینجا یکی یه دونه خورما هست تا هاشو بندازه گردن که های فرش بچسبونه دای یکی دیگه بیا جارو کنه، گردن این فایده نداره. نه این احتیاج به خورما داره، نه اصلا هیچ فایده نداره. مجموع خورما ها را دو سیر نیم گوش بگیرن بدن، ایشون میگو بدن یه پیک بی وزنی، بدن یه یتیمی، یکی یه دونه خورما چه فایده داره؟ میفهمد اشتباه فهمیدن مردم. اینی که پیغمبر فرموده اتقوا النار ولو به شق تمرتن، این تمره های زمان نهازا نی که تا اینجاشون خوردن آمدن مجلس و خورما میگیره یکی یه دونه میده، این چندون اثر اینه خود نمیدونم اصلا هیچ اثر داره یا نداره نمیدونم. اما اون افطاریه که گفتن اتقوا النار ولو به شق تمرتن، فرمود از آتش جهنم بترید، بپرهیزید، وقایع قرار بدید این خرما دادن را برای حفظ از آتش جهنم ولو به نصف خرما، به شق تمرتن و تقو النار ولو به شربتن من ماء، از آتش بترسید پرهیز کنید ولو به یک آب خوری، آب دادن، یک شربت آب دادن. آب دادن این دوره، این لوله کشی ها و این چاه های عمیق و این تشکیلات اون زمان ها از چاه آب میکشیدن، یا با شتر یا با گاو یا با دستی، هر کدوم یه اسم خاصی داشت. اون وقت آب دادن زحمتش کمتر نون دادن نبود، بس به زحمت یه دلو آب از فرون چاه بکشن بیارن تو کوزه بریزن، این یه ورده به مردم دل میخواد. فهمود از آتش جهنم بترسید ولو به شربت ماء، نفهمود حالا که نداری ویلش ما لا یدره کلو لا یدره کلو دیگه المیسور لا یسکرده بالمست، حالا کمش که میشه همون کم را وسیله محفوظیت و بقایه آتش جهنم قرار بدی. ایها الناس من حسن منکم فی هذا الشهر خلقه کان له جواز علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام، کسی که نیکو قرار بدهد در این ماه مبارک رمضان اخلاق خودش را، اینا شبای اول هم عرض کردم، انسان تعمد داشته باشد که خودش را عوض کنه و یک قدر اجازت بکشه، یک قدر گرد بدهد که بیاره خودش باشه آب بیاره بی سر صدا منت هم نذاره، شکر خدا را بکنه که خودش میتونه پاشه بره. این معنی حسن خلقهوه، هر کس با هر دستهی رفتار و زندگانه میکند، استاد و شاگرد، عمله و بنا، کارگر و صاحبکار، فرمونده و فرمونبر، هر کسی که زیر دست یک کسی به نحو کلی به دست و رو کار میکند، ماه رمضان تخفیف بدهد، اخلاقش را درست کند، باور داشته باشه که اینا راست است، اخلاقش نیکو کنه، خود تو روزه ای اونم روزه است، تو بشری اونم بشره، تو گرسنه اونم گرسنه، اینا همه یکی یکی، فقط تو خودتو میبینی بالاتر، اینو فرض کن پایین تا درست میشه دیگه. فرض محال هم که میگن محال نیست، میشه آدم فرض بکنه مساویه، بالاتر هم نباشه خودش مساوی فرض کنه، دو نفر رفیق هم دیگه نشستن، حالا اون رفیق آب نیورده، این تشهد به اون نمیزنه که میگه خب من چه پاشه خودش آب هم دمیرم. اینجوری اگه انسان بکند خداوند کمکش میکند تا آخر ماه مبارک رمضان اینجوری کند، این تحصیل کمال است، یعنی نفسش کامل میشه، عادت میکنه به خوب شدن. این است که فرمود من هستن فی هذا الشهر، من حسن منکم فی هذا الشهر خلقه کان له جوازون، جواز عبور پیدا میکنه. الان مثلا از این مملکت میخوام مملکت دیگر، تشکیل هم میخواد، چقدر تشکیلات میخواد تا برد مکه، جواز باید داشته باشه. اگر کسی از صراط عبور میکند بهشت و جهنم بر حسب روایات اون طرف صراط، باید از این صراط عبور کنه، اما فی الجنه و اما فی السعیر، فریقون فی الجنه فریقون فی السعیر، جواز عبور میخواد. اگر کسی میخواد روز قیامت جواز عبور داشته باشه از صراط، بگذرد سالم بگذرد، قرآن مجید به نظر در سوره مبارکه اسراء باشد، و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین آمنوا و نذر الظالمین فیها جثیا. قرآن محکمات و قرآن میگه تمام شما باید وارد جهنم شید، بفرض در جهنم عبور میکنن یه دفعه، اگر اعمال صالح داشته باشن نمیسوزوند جهنم اینا را، ثم ننجی الذین تقوا، اونایی که تقوا دارن، وقایه دارن، وسیله محفوظیت از آتش جهنم دارن، اونا رو نجات میدیم، باقی مونده رو میذاریم بمونه. و نظر الظالمین فیها جثیا، جثیا جثوب در لغت به معنای این است که بچه هایی که تازه دو سالن راه میفتن نمیتونن راه برن، دست یه دست میذاریم و یه دست اون نشستگاهشو میمونه زمین راه میده، اینا میگن جثوب، یه دسته در میان جهنم اینجوری میمونن دیگه نمیتونن راه برن، عمل صالح ندارن که اساکش اینا باشه. و نظر الظالمین فی حادثیا، امام رضوان الله تعالی علیه میفرمودن در روایت دارد که از معصوم علیه السلام که فرمودن جزنا و هی خامده، ما هم از جهنم عبور کردیم اما موقعی که جهنم خاموش بود عبور کردیم، آتشش گر نزده بود بالا، جزنا و هی خامده. خب اینا واقعیات، اینا بیان کردن سخنرانی و حرف و یعنی واقع مطلب فردا آدم میمیره. اینا با چهار که اینا را یه قدر آدم اخلاقش را در این ماه رمضان یه ماه درستش کند، باقیش خدا کمک میکنه دیگه. من هر سنم این کنفی هادا شر خلقهو، جواز صراط از عبور از صراط داره، کان لهو جوازن از صراط یوم تزل فیه الاقدام، اون روزی که همه قدم ها و گام ها همه لغزش دارد و سر میخونند و این میفته اون میفته، این صفر ها میره اینجوری دیگه. بیش از این تتم البته این حدیث شریف زیاد برد. امیدوارم انشاءالله که این بیانات پیغمبر اسلام آماده کننده باشد برای ماها که نسبت به شبهای شب قدر درک بکنیم. درک شب قدر غیر از یا الله یا الله، اون البته خوبه، اما اون یا اللهی که توبه هم امراش باشه، همون گناهانی که مرد مش هست تا صبح بگه یا الله بده کاری مردم داده نمیده، فوش بزنه بچه میده، همسایه اذیت میکنه، شهادت ناحق میده، تصدیق بی جا میکنه، تکذیب بی جا میکنه، چشمک میزنه، چی 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 دا ماشاءالله. در رساله مرحوم آیت الله اصفهانی رضوان الله تعالی علیه اصفهانی که اولش اول تکلیف اون از ایشون ترجمه در ذخیره العباد آخرهاش داره، میفهمان که گناهان کبیره 70 تاست، بعد میگه علامه فرموده 700 تاست، 700 تا گناه کبیره. حالا صفر شماردهای 70 تاش که میمونه که 70 تا گناه کبیره خودتان ترک کند دیگه. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنهن کفر عنکم سیئاتکم، اگر گناهان کبیره را خدا میفهمان ترکش کردید اون کچه روها را ما میامرزید. مفهوم داره به قول اصطلاح اهل علم، مفهومش نیست که اگر گناه کبیره را ترک نکردید کچه روها هم حساب داره، اگر بزرگا را ترک کردید کوچیکاش خدا میامرزه، معناش نیست که اگر بزرگا را ترک نکردید کوچیکا هم بزرگ میشه. اینا قرآن دیگه، حدیث نیست که راوی سنیه. این است که انسان آمادگی پیدا کند برای درک شب قدر، درک اون معنویاتی که تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کن، از اول شب تا اول سپیده رحمت و خدا ملائکه های رحمت نازل میشن، انسان قاطی با ملائکه هاست، اون موقعی که قاطی با ملائکه هاست اینم شیطون اینم نمیذاره شب قدر میان جا گلم به گلم بس نفر نفر حرف دنیا بزن کجا تربیه کرد کجا تنزل کرد تا به که یا الله بگند و به خیالش که بهشت دسته کردن بهش دادن کلیداشا. در روایت پیغمبر اسلام فرمود بر حسب نقل المؤمن فی المسجد فی عبادت ما لم یحدث، مؤمن در مسجد مادامی که محدث نشود در عبادت قیل یا رسول الله و ما الحدث، محدث نشود حدث چیه؟ فرمود غیبت، یعنی ای مؤمن در مسجد یک کلمه غیبت بکنه مسجد آمدنش باطل شد. چطور وضو را باطل میکنه حدث؟ قول و قائت و اینا که وضو باطل کنه، غیبت هم این مسجد آمدن، این احیا گرفتن، این قرآن بسا گرفتن، دنبال کسی گر زدن، همه را باطل میکنه. الکذبتو تن گذل وضو، و شیخ پر رامانی در وسائل در عباب نواقض نزو نوشته در جلد اول وسائل، یه دونه دروغ وضو رو باطل بفرد اون باطل میشه، این اون خاصیت نداره مستحب. حالا علما میگن اگه کسی دروغ گفت دوباره وضو بگیره، اما گناهش که هست که وقت بعدا انسان توسل پیدا کند به اهل بیت عصمت و طهارت، ادعیه وارده ای از اونها را مصائب اونها را، ولادات اونها را، اینا وقت به منظره خورشه، خورش غذا، نمک، کلمله فی الطعام. اما اگه طعام خودش کشنده باشد، ملحش هم کشنده میشه، کمک. چیزی الان مصیبتی زیادن باشد، قفلت کردیم یه نگاهی بکنیم. لیکن یکی از مسائبی که ائمه علیهم السلام همه برای اون مصیبت دلشون میسوخت و گریه میکردن، تشنگی ابو عبدالله حسین، آتش سید شهدا، یه مصیبتی بود که هیچ یک از ائمه فراموش نمیکرد، حتی امام زمان. آتش سید شهدا، یه آتش معمولی مثل ما ها نیست که. مرحوم آیت الله زاهدی، حاج ذوالفضل زاهدی رحمت الله تعالی، الان من یادم نیست که در نگاه کنید در مسجد مأمون پیدا میشد، ایشون میفرمودن در روایت دارد که سید الشهدا فرمود جگر من در اثر تشنگی، ایشون تشبیه میکرد، میگفت این رعیت ها که کشت آب میدن، بعد از چند روزی این آبهای فرو میره، بعد زمین های شاخ شاخ میشه، های میترک، های شاخ شاخ، این که آفتاب میزنه میخشکه، این شاخ شاخ. سید شهدا میفرما دل من مثل اون زمین هایی که شاخ شاخ اینجوری هم پاره پاره شده، رطوبت نداره، هیچی، خشکیده. تشنگی ما اصلا هیچ نمیشد اسمش آورد، تشنگی در مقابل او. یکی از جملاتی که حضرت زینب سلام الله علیها، اول مصیبت خان سید شهدا خود زینب بود، یکی از جملات هست که پدر و مادرم فدای اون کسی که تشنه بود تا آخر عمر. لعنت الله علی القوم الظالمین.
ماه مبارک خدا، سلام بر ورود تو، شکفته بر لبم گل زمزمه ورود تو، نوای مرغ حق بود، ترنم سرود تو، سرود تو چه می با دل بی قرار من، سرود تو چه می کند با دل بی قرار من، با تو ز سینه سر کشد، شعله آه بیشتر، با تو امیدواری عفو گناه بیشتر، قدر شب قدر تو است، هزار ما بیشتر. لطف تو در هر نفسی گره کشای کار من. بیا که لحظه لحظه انت به دل اثر گذاشته، بیا که سر به دامن انت مرغ سحر گذاشته. ورود تو برای ما دو چشم تر گذاشته. آمدند چه می کند با دل بی قرار من. تو با گلاب گریه و عشق سرشته ای، بیا تو نازنین سفینه، تو نازنین صحیفه عشق نوشته ای. بیا ماه نزول رحمت و روح فرشته ای، بیا بیا که در رحمت بود دیده انتظار من. ای شب قدر عاشقان، جلوه گر از جمال تو پنجره بهشت ما روشنی هلال تو. بیا که باغ خاطرم سبز شده از وصال تو، بیا که می شود خزان باغ من و بهار من. ای که امام عاشقان قدر تو را شناخته، کیست که جلوه تو را دیده و دل نباخته؟ رازی نالا برا علیه، برا زین العابدینه، ای ابکی ابکی مال زین العابدینه، یا برا من گناهکار روسیه. جان و دل از فراق تو سوخته است و ساخته، بیا که برده ای قرار از دل بی قرار من. تو ماه رحمت و دعا سعادت آفرین شدی، تو آبشار مغفرت، تو چشمه یقین شدی، تو شاهد شهادت امام متقین شدی، تو دیده ای تبسم نشست بر لب علی، فزت و رب به کعبه و زمزمه شب علی، تو با سحر شنیده ای ناله زینب علی، علی که هست از ازل صاحب اختیار من، فاطمه آن که با فاطمه آن که یاد او داغ به دل گذاشته، نام مبارک تو را به لوح دل نگاشته، فاطمه با تو هر سحر، فاطمه با تو هر سحر الفت و انس داشته، چه فاطمه که یاد او برد ز دل قرار من، همشون بنا آتش گریه کردن اون روزایی که آدم از بهش دور شده بود و اسم همه رو براش آوردن تا نجاتش بدن. اسم فاطمه دلم رو شاد کرد، اسم علی و رسول الله دلم رو شاد کرد، اسم حسن دلم رو آرامش بخشید، اما اسم حسین دلم رو شکست. آی روزدارا، شیعتی مهما شرب تو ماء از منفذ کرونی، افدارا سلام میکنی به کربلا و ابی عبدالله یا نه؟ وقتی لبات خشک شده یاد اون لبای خشک میفتی یا نه؟ آخ روزه آتش رو برا آدم خوندن، گفتن تو که نمیدونی چه خبره، اونقدر تشنگی اثر میکنه که آسمان رو تیره میبینه. ابی عبدالله، ابی عبدالله، باغبان دست مریضاد که باغ دلا آماده است برای ابی عبدالله گریه کنن، اگه چشمی خشک باشه محرم زون وای من وای من، اگه سحر و افطار و روز ماه رمضون بیاد بی حسین بره وای من وای من. ای باغبان دست مریضات که با قحطی آب خیمه گاه تو عجب باغ مصفا شده. بارک الله. نالا برو کربلا، کربلا خاموشه، عشقا کنار قبر ابی عبدالله جاری بشین، قبرش غریبه، همه همه گفتند آتش سوخت گلستان حسین، همه گفتند آتش سوخت گلستان حسین، عجبا خیمه تو پر گل زیبا شده، این گلای تشنه رو آورد تو خیمه دارالعیا. نمیدونم آتش چه کرده بود با علی اکبر، نمیدونم آتش چه کرده بود با علی اصغر، نمیدونم آتش چه کرده بود با لبای عباس، نمیدونم اون وقتی که آب و آورد بالا بالا روزه دارا تا نزدیک لباش رسید و ذکر آتش الحسین، یاد اون لبای افتاد که وقتی میخواست اجازه بگیره دیده بود اون لبا رو. نمیدونم این آتش چه کرده بود، به همه آب دادن عباس آب ننوشید، میگن علتشو گفت یا رسول الله هنوز حسینتون تشنه، من قبل از حسین آب نمی نوشم. دست کردی همه گلای پراکنده خود، همه گلای تشنه رو آورد تو خیمه، آن گل القمه از چیز که تنها شده، نمیدونم دیگه انقدر آب ننوشیده، این گل دیگه نمیتونه برداره کنار خیمه برسانه، نمیدونم دجنگی چه کرد. میگن شام غریبان دختره که تشنه آب و گرفته بود نگاش میکرد آب نمیخورد، گفتم مگه تو آب طلب نکردی؟ گفت آخه لبای بابام تشنه بود. ای وای نمیدونم این دشنگی چه کرد، هر وقت زین العابدین نگاش به آب میافتاد گریه میکرد، تو قتلگاه گفت دیدم لبا مثل چوب خوش داره به هم میخوره، با این لبای تشنه داره مناجات میکنه، خدایا من راضیم راضیم. از آب هم مضایقه کردن کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء بدماء شهدائنا یا الله. تو جبهه های جنگ یادمون نره یه روز توی مملکت جنگ بود و خون دادند و شهید شدند و جان باختند و جان باز شدند و اسیر شدند تا امروز استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی داریم. تو اون جبهه ها طلبه عزیز روحانی اهل خراسان تو جبهه و جنگ اهواز گفت کنار شهید نشستم، لحظات جان دادنش را، قمقمه را کنارش گذاشتم، گفتم آب آوردم، گفت آب نمیخواهم، گفتم چه میخواهی، گفت به سوی قبله و کربلایم بکش، چنین کردم، گفت به جای آب یک روضه ابی عبدالله بخوان برای حسین بگریم و بمیرم. به اشکهای کودکان ابی عبدالله دیدگان ما را از خوف خودت، دیدگان ما را در مناجات ها خشک مگردان. خدایا آبروی ما این اشکهاست، اشک با عزت به هممون عنایت بفرما. پروردگارا باران رحمتت را به لبهای تشنه ابی عبدالله بر ملت ما و شهر ما نازل بگردان. پروردگارا مسلمانهای مظلوم و بیدفاع را نجات عنایت فرما. در ظهور ولیت صاحب الامر تأجیل بفرما. رهبر عزیزمون از ولیات حفظ فرما. او را بر همه دشمنان اسلام خاص آمریکا پیروز بگردان. روح بلند امام و ارواح شهیدان و شهدای دهه فجر و بهمن و شهیدان شهریور و همه شهیدان را با امام شهیدان محشور بگردان. پروردگارا همه مرزا مخصوصا طبیب جواب کرده ها و جانبازان را شفای عاجل عنایت فرما. آنچه به خوبانت در این شبها توفیق می دهی